أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. فلئن قيل، هنوز ادامه جواب شبهه اول هستیم که شبهه این بود که شما که وجود را حقیقت واحده واجب میدونید، پس کسرات امکانی را چگونه معنا میکنید؟ فلئن قیل انکم قد ذهبتم ان الوجود امر واحد حقیقی و ما عداه عدم محض. وجود حقیقت واحد است. خب اگر از این واحد در برید کجاست؟ وجود حقیقت واحده. خب شما از این واحد در برید می شود غیر حقیقی دیگه. وجود که همین یکیه، بیرون از اون میشود چی؟ عدم. درست شد؟ انکم قد ذهبتم ان الوجود امر واحد حقیقی و ما عداه عدم محض و ان التکثر انما هو امر عدمی لا تحقق له في نفسه. اگر این حرف قبلیتون درسته، فکیف یسه و هین از این اعتراف کن به ما یشعر، باز هم دارید میگید تعدد الوجود ما یستلزمه. چی شد؟ بالاخره تعدد وجود تکثرات یا نه وحدت حقیقی؟ چی شد؟ این دوگانگی رو چگونه درست میکنه؟ یه بار میگید ان الوجود حقیقتون واحدتون، یه بار میگید این کثرات هم حقیقت است و قابل انکار نیست. جمع بین این دو امر چیه؟ قلنا جوابش این است که اول اینکه با تکرار میکنیم ما از اون اصل خودمون دست بر نداشتیم، بنابراین چیزی که هست ما باید این کسرات را توجیه کنیم. اون اصل مسلمی که ان الوجود حقیقت واحده، ما از اون کوتا نمیاییم. اون اصل مسلمه که ان الوجود حقیقت واحده، بنابراین باید این کسرات را شما توجیه کنید. حالا توجیهش چیه؟ توجیهی که اینجا میکنن همون حقیقت واحده دارای احواله، دارای حالات متفاوته به اعتبار اضافات. حالا من گاهی مثال میزنم، مثالها هم گرچه ممکنه شبهاتی هم باشه در ضمن این مثالها، اما تقریب ذهن بدی نیست. مثلا یک انسان به عنوان یک فرد شما میگید قدش چقدره، قدش مال همین فردیتشه. اینجور نیست که اگه قدش چقدر باشه اون وقت یه چیزی دومی درست کردید. حالا بعد از این من قدش بگم چقدره، میگید آقا وزنش چقدره. حالا بفرمایید رنگ صورتش چیه، حالا بفرمایید چشمش چجوریه، حالا بفرمایید حافظش چیه، حالا بفرمایید اخلاقش چیه، خوش اخلاق بد اخلاقه، با سواد بی سواده، اینا همه برمیگرد به اون حقیقت واحده. همون حقیقت واحده علم دارد ندارد، قدرت دارد ندارد، رنگش چیه، قدش چیه، پدر کیه، معلم کیه، همسر چیه، مالک کجاست، همه اینها برمیگرده به وجهی از وجوه شخصیتی همون حقیقت واحده. حالا در تقریب ذهن مثالا که میشود در عین این که حقیقت واحد است برایش جهات کثیره در نظر گرفت میشه. این یه تقریب ذهنه. در باب ذات باری تعالی همین معنا رو به یه بیانی میشود که این کسرات شما میبینید اینا جلوه های وجودی اوست. علم الهی چون اون مقام وحدت را من نکته بگم اینجا کمک کنه باز این مثال ها، مثلا این فرد را شما منهای این جهات در نظر بگیرید، همین انسان را، یک فردی را شما در نظر بگیرید، من میگم قدش چقدره، شما میگید من به کار به قدش ندارم، میگم خب وزنش چقدره، میگه کار و وزنش ندارم، میگم رنگ پوست صورتش سفید سبز رنگین پوسته، میگه به رنگش کاری ندارم، میگم خوش اخلاق بد اخلاقه، شما میگه به این کاری ندارم، میگم با سواده یا بی سواده، میگه به این کاری ندارم، میگم قدرتمند یا عاجز و ضعیفه، میگه به این کاری ندارم. من هر یک از این وجود شما میپرسم شما بلا فاصله میگید ما به این وجهش کاری نداریم، به این وجهش کاری نداریم، به این وجهش کاری نداریم، به این وجه کاری نداریم. پس چی رو کار داریم؟ ما اون ذات واحد حقیقی رو کار داریم. خب اون ذات واحد حقیقی منهای این وجود چگونه میشه دسترسی پیدا کرد؟ اینجاست که میگن اون ذات واحد حقیقیه منهای این وجوه کثیره، اون واحد حقیقی قابل ادراک نیست. بالاخره شما میخواید نگاه کنید به این قد نگاه میکنید، به این رنگ نگاه میکنید، به این حجم نگاه میکنید، به این خصوصیات نگاه میکنید. چرا شما دوستش دارید یا چرا فلانی دشمنش داره؟ همه از آثار وجودیه. آثار او باعث محبوبیت اوست، آثار او با باعث عداوت اوست. چون چنان چنین چنان چنان بدی کرده من ازش بدم میاد، دشمن دارم. چون چنین چنان چنین خوبی کرده من دوستش دارم. و اگر هیچ وجهی از این وجوه نباشه من ارتباط با برقرار نکنم تا دوستش داشته باشم یا دشمن باید داشته باشم. پس به اعتبار صفات کمال او میشود دسترس دیگران. حالا که به اعتبار صفات کماله بریم سراغ صفات کمالش. حالا بریم سراغ صفات. حالا وقتی میرسی به صفات کمال، بعضی از صفات کمالش برای شما محبوبه، بعضی از صفات کمالش برای شما ممکن محبوب نباشه. ممنون خداییم که جهنم داره. واقعا اگه خدا جهنم نمیداشت زندگی برای ما سخت بود. چرا؟ برای اینکه اول خودمون بی‌بندوار زندگی میکردیم، ثانیاً کسی که میخواد به ما ظلم کند یا از جهنم میترسه به ما ظلم نمیکنه، یا اگر همه وقتی ظلم بکنه ما ضعیف باشیم باید ظلم بر ما واقع بشود، اون وقت ما دل خوشیم که یه روزی میرسد که انتقام میگیریم. مثل الان کسی بیاد متاعی از ما بدزده، ما زورمون نمیرسدش بگیریم، خیلی ساعت بعد میرم نیروی انتظامی، میرم دادگاه شکایت میکنم. پس نیروی انتظامی و دادگاه تو همین محاکم الان ما بسیار چیز خوبی است. اولا من از اینا میترسم، خودم خلاف نمیکنم. ثانیا اگه کسی خلاف کنه میرم اونجا حقو میگیرم. رابعا که اونا هم که میخوان به من ظلم کنن، از اونجا میترسن ظلم نمیکنن. در جهنم چیز خوبی است. بهشت خوبتر است. حالا سوال، بهشت خوبتر است یا جهنم خوبتر است؟ خوبیت بهشت جهنم یه زمین بگم در عرض همان. به علاوه این که آنانی که به بهشت و جهنم فکر نمی کنن، همه اینها را زمینه دارن که خودشو دوست داشته باشن. مثل این که یک فردی را با همه جهات کثیری که داره، ما این جهات کثیره لحاظ میکنیم، نگاهمون به اون موصوفه نه به این صفات. منتاز موصوف منهای صفات قابل دسترسی نیست. این نکات توجه بفرمایید. ما از طریق این صفات روی به موصوف داریم و همه ارادتمون به موصوفه. ما رأیت شیئا الا فقد رأیت الله قبله بعده معه فیه. اگه این اوصاف نبود ما دسترسی به موصوف نداشتیم. بنابراین تمام ارادت ما به موصوف است، منتها از طریق این صفات. به این صفات توی چون ما معطل نیستیم که در اصول کافی اینا هست، باب اسما، باب حدوث اسما. شما اسما را عبادت میکنید، علیم را عبادت میکنید، قدیر را عبادت میکنید. قدیر به خدا میشود دوتا، که حالا علیم و قدیر و معطی و همه اینا باید. شما چند خدا دارید؟ اون بدبخت ها که دو خدا داشته میگوند این که بت پرستن و وثنی هن، که یک یزدان و اهرمن داشتن، که شما چند خدا دارید؟ نه، ما همه این صفات رو لحاظ میکنیم، نگاهمون به اون موصوف است نه به این صفات تک تک. در این حال اون موصوف منهای صفات قابل اساسی نیست. حواس جمع چه ارز میکنم؟ توجه به موصوف است، اما توجه به موصوف واحد منهای این کثرات امکان نداره. بنابراین ما این احوال را و این صفات را برای اینها وجود استقلالی قائل نیستیم، در این حال انکارم نمی کنیم. بنابراین حقیقت واحده هست با همین احوال و کثرات. احوال و کثرات هیچ کدام وجود استقلالی ندارند. همه احوال اون ذوالحالند، همه اوصاف اون موصوفند. اون موصوف واحد است و این صفات هر کدام وصفی از اوصاف، وجهی از وجود، حالی از احوال اون حقیقت واحده. وجه فرمید؟ فلا این قیله، اون دوباره خوندن میخواد. انکم قد ذهبتم الى ان الوجود امر واحد حقیقی و ما ادای عدم محض است، و اینکه تکثر انما هو امر عدمی تحققی ندارن. فکیف، اگر این است که اون حقیقت واحد هستی هست و تکثر نیستیان، فکیف یسه این از این اعتراف کن به ما یشعر به تعدد وجود و ما یستلزم این اعتراف شما را. قلنا مسلمه. آقا اینجا اشاره به اون بیتی کردن که نشانی دادن از اهل خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات، یا عبارت دیگر که آقا فرمودن که از توحید و ان تنسا غیر الله، برای غیر الله حساب قائل نباشید. حالا این یه بحثای اخلاقی و بحثای بفرمایید که اخلاق عملی داره که در زندگیتون برای دیگران حساب قائل نباشید، در عین حال همه اسبابه. زمین گندم نمیده، آب گندم نمیده، اما بی آب و زمین هم گندم نمیروید. چی شد؟ جوابش این است که افرایت ما تحروسون انتم تزرعونه هم نحنو زارون. زارع دیگری، رویاننده دیگری، اینا همه اسبابه. اسباب هم خودش درست کرده، آب هم او خلق کرده، خاک هم او خلق کرده، شعور کشاورز هم او خلق کرده، قدرت گندم پاشیدن بذر هم او داده، همه اسباب هم او را انداخته. در نهایت هموست که می رویانند. شما می تونید برویانید، برویانید. همون داستان معروفی که یه بار عرض کردم، اومدن خدمت امام صادق علیه السلام، یه شیشه ای را مقداری خاک ریخته توش، یه وقتی گفتم مقداری خاک ریخته، مقداری آب ریخته، هم زده این آب و خاک، اما درش محکم بست. بعد مدتی کم کم این آب و خاک یه چیزای موجودات زنده کم کم ولی ولی میخوره، تکون میخوره. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان ببینیم، منم یه موجود خلق کردم، موجود زنده من خلق کردم، یک کرمی الان در یه وسط کار منه، من تو این شیشه خاک ریختم، من تو این شیشه آب ریختم، من در شیشه رو بستم، بعد مدت این آثار وجودی منه. امام که ساده، خیلی ابتدایی، خیلی ابتدایی مچه گرفت، فهمون اینا تو خلق کردی؟ گفت بله. گفت چند تا از این کرمان نرن، چند تا ماده در مقام تولید مثل این کرمه که تو خلق کردی، این پشه هایی که تو خلق کردی، خیلی ابتدایی ساده اجاد تر واجه واجه مونده فبود اللذی که بر. این است که مقدمات شما فرام میکنم، اما خالق دیگری است. قلنا مسلمون ان الوجود امر واحد حقیقی، اون امر واحد حقیقی هم هو الموجود بالذات، این قبوله. و الواحد الذي ما اداه عدم محض، بله، اون واحد حقیقی که وجود بالذات است و واحدی است که ما اداش عدم محض است، یعنی حقیقت بیکران. از وجود در بری، خدا رحمت کند استاد الهی و گرامی ما حضرت آیت الله صالح مازندران رضوان الله تعالی علیه، که از وجود در برید عدمستان است، این لفظ مالشونه. لکن لذالک الواحد، اون واحد حقیقتی است، اما لذالک الواحد احوال کما عرفت غیر مرته یظهر فیها به حسبها، که به حسب هر یکی از این کسرات اون واحد یظهر، یظهر اون واحد فیها در این کثرات، در این احوال، به حسب این احوال. ولا یقع الادراک، ایه ادراک امکان، هر کدوم مرتبه ادراک، حالا ادراک حسی، خیالی، عقلی، فوق طور عقل، هر چه باشد، الا علی تلک الاحوال، به حسب اون احوال. برای اینکه فان الواحد من حیث هو هو لا یعقل ولا یدرک، واحد همون عرض کردم موصوف بدون لحاظ این صفات قابل ادراک نیست. فهین ازن لو اضیف الوجود الى المدرک من تلک الاحوال، اگر وجود به این مدرک ارتباط برقرار کنه، اضافه بشه، اضافه ادراکی، به حسب ما ظهر فیها من مشاهده آثارش، یکون ذالک الموجود موجودن بالعرض. یعنی چه بلعرض؟ یعنی علم او اینجا جلوه کرده، اونه که حقیقت ذات است و علم او، این جلوه ای از جلوات علم او. لا به ذات، چرا؟ برای اینکه از اضافت الوجود الیه، اضافه وجود به این یک مورد، به این مدرک، این نماهیه به حسب توهم اوست و به اعتبار اوست فقط. چرا؟ از الوجود فی نفسه لا نسبت فیه، وجود به اعتبار. چرا؟ برای همون که شما میگید که کسرات اوصاف، اوصاف متعدد به لحاظ ذات کسرت نیست که، برای اینکه اوصاف همه عین ذاتن، اونجا که کسرت نیست که. پس به لحاظ این احوال، یعنی این مجالیه، این مظاهره، این درخت علم الهی رو نشون میدهد. پس کسرت با لحاظ این درخته، به لحاظ این مظهره، این حجر و این شجر علم، قدرت، سایر صفات الهی رو نشون میدن. درست شد؟ همین صفات به لحاظ ذات چی؟ عین ذات هم کسرتی نیست که. بنابراین از الوجود در حد خودش فی نفسه لا نسبت فیه و نسب الوهمیت الاعتباریه لا یقده فی حقیقت الاشیاء اصلا. حالا اگر نسب وهمی اعتباری، یعنی این کسرات هیچ کدام حقیقتا موجود مستقل نیستن، اینها لا یقده قدهی فی حقیقت شی ایجاد نمی کند. و اینی هم که گفتن فقولهم، این آقایونی گفتن التوحید و اسقاط الاضافات، که این شعر مال ظاهرا عارف شبستریه، نشانی دادند اهل خرابات از توحید و اسقاط الاضافات. یعنی این، یعنی اضافات را براش وجود استقلالی قائل نباشید، ارشاد الی هذا المعنا. خب اینم انقلت و قلت. بس انقلت چی شد؟ اگر شما حقیقت واحد میدونید کسرات چی هن؟ جواب، این کسرات ظهورات اون حقیقت واحد هن. احوال بروز و ظهور اون حقیقت واحد هن. و اینی هم که ماتن در متن آورده که فرمودن ولا یجب، در قال اقولو نگاه کنید، 500 قبل از اقولو، 700 بعد از قال 35، ولا یجب ان یکون کل موجودن موجودن به ذات، اشاره به اینه که هر موجودی لازم نیست موجودی به ذات باشه، چه بسا موجود باشد اما موجودیش بالعرض باشه، موجود هست اما موجودیش بالاضافت به نسبه. ولا یجب ان یکون کل موجودن موجودن به ذات، اشارتون الی هذا السؤال والجواب، که شارع این عبارتشون را به صورت فلا انقیله و قلنا در این 18 سطر این عبارت رو پیاده کرده، توضیح داده، خوبم توضیح داده. و یفهم من تقریره، از تقریر ماتن علی الوجه المذکور، یفهم چی؟ ما چیزی فهمیده می شود که یحتاج فی ادراکهی من عبارت المصنف الی تأملن، از عبارت مصنف باید یه تأملی بکنید، دقت بکنید تا این مطلب روشن بشه. تأملش این بود که ما به صورت انقلت و قلت آوردیم، فلا این قیل و قلنا آوردیم، فلا تغفل عنه، غفلت نکنیم. ثم انما یضاف، البته اینجور اینها قوله ولا یجب تقریبا یک هشداریه که خیال نکنید که من این لعن قیله و قلنا و اینا رو من خودم آوردم، من مأمور شرح متن شارح هم، از پیش خودم مطلب آوردم، نه من این عبارتیشون رو به این صورت شرح کردم. ثم انما یضاف الی الماهیات و ینسب الی التعینات من الوجود، این ما یضاف ها مای موصول رو من بیان میکنم، من الوجود اون وجوداتی اضافه به این ماهیات و نسب دارن، انما هو معنا اعتباریا لا حصول له الا به اعتبار المدارک، اونها فقط صرفا چشم شما میبیند، گوش شما میشنود اینها، و الا شما هم چشم باز کنید همین شجر و شجری که میبینید دقت بکنید علم الهیه، قدرت الهیه، اینا وجود استقلالی ندارن. حتی اونجا که شما میره در مقابل دشمن وای میستید تیراندازی میکنید و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما هی لابلا، اینا من تعمد دارم آیات و روایات شما بخونید که کسی بر شما خورده نگیره. بله اگه او حقیقت واحده، پس این دشت و دمن و کوه و چه و اینا چی هست؟ جواب این است که همه در مقابل هستی او از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. حالا مولویر میگه کافر فردوسی مسلمان بود که ثم ان ما یضاف الى الماهیات و ینسب الى التعینات. این ما یضاف من الوجود انما هو معنا اعتباری لا حصول لها له برای این وجود الا به اعتبار مدارک قدرت قوای ادراکی شما. از لیس فی الخارج انها محازن، در بیرون ما امر در برابر این چیزی دیگری نداریم از حضرت حق جل و علا که همون که الله الصمد معنا کنه حقیقت بیکران. اگه حقیقت بیکرانه کجا کرانه او تمام شد که اون ورتر نفر وجودیت دوم درست کردی؟ میشه باید فرض محال نه فرض المحال. اصلا نمیشه فرض کرد وجود دوم. اینه که مثل ابن کمونی میاد وجود دومی فرض میکنه، جوابش این است که فرض محال نه فرض المحال. کما عرفته فتکون الموجودیت المدرکت لها مدرک بخونید من الاعتبارات العقلیه. اینا ادراکات شماست، شما دارید میسازید و لهذا رو همین جهت تعرض و صفات سلبیه را همین وجود صفات سلبی را مثلا عجز الله تعالی لیسه به عاجزین لیسه به جاهلین. شما جهل نمیفهمی یعنی چی؟ اصلا عجز را فهمیدی و میگه خدا عاجز نیست یا اصلا نفهمیدی عجز یعنی چی؟ بله؟ یا آقای میگفت که من نمیدونم فرق بین مداد و خودکار و خودنویس چیه، همه رو بهش میگه قلم، قلمت بده من بنویسم. من مدادم بدم میگه قلمه، خودکارم میگم قلمه، خودنویسم میگه قلمه. حالا من الان پیش شما نویسم خودنویس دارم یا ندارم؟ تو گفتی نمیدونی خودنویس یعنی چی، چطور میگی نه؟ تو گفتی نمیدونی خودنویس به چی میگن، چطور میگی من میگه نه تو خودنویس نداری؟ شاید هم داشته باشم. تو نمیدونی چیه که من اگر یه تصویر در بیام نشون بدم این خودنویسه، تو میگه ای این خوبیه شما این خودنویس. من تصویر از جیب در بیارم به شما میگم این خودنویسه، خب اون کسی خودنویس نمیدونه چیه که. پس نره هم باید بفهمید چی هست که سلب کنید، عجز هم باید بفهمید چیه که خداوند متعال لیسه به عاجز، جهل هم باید بفهمی که خداوند متعال لیسه به جاهل، ترکیب هم باید بفهمی چیه که لیسه به مؤکب، نه مرکب با بد و جسم نه مرئی نه محل. برابری وجود نوعی به همون وجود ذهنی شما نوعی بهش وجود دادید، حتی جهل را حتی عجز را، درست شد؟ خب این که هیچی نیست که ما اعتبار میکنیم. اگر وجود همیشه حقیقی باشه پس این اعتباریات چی میشه؟ کجا اعتباریات؟ مثل سلوب، مثل امور اعتباری دیگر، عوارض، عوارض عدمی. مثلا این شی پیراهن، پیراهن رو بشورید آقا، لکش هم مواظب باشه، حتی میگه لکه نداره که. من یه روزی خودکارم تو جیو میخواستم بذارم پیرن سفید دو لبه خودکار پیرن منم لکه کرده، واسه لک نمیفهمی یعنی چی، امر عارض نمیفهمی یعنی چی. پس معلوم شد که حتی امور عارضی و امور سلبی لهو حظ من الوجود، منتها لهو حظ من الوجود وجود اعتباری نه وجود حقیقی، برای اینکه عدمی وجود حقیقی نداره. و من جعل من المتأخرین، از مثل شیخ اشراق، این آقا جون جعل نفس الوجود المطلق را من الاعتباریات عقلیه دونسته. این یعنی چی؟ یه شیخ اشراق پیدا شده میگه حقیقت وجود مطلق امر اعتباری عقلیه، این چگونه معنا میکنه؟ این باید بگفت که ایشون مفهوم وجود رو به مصداق وجود از هم تمیز نداده، لطف نکردن، اینجا توجه نکردن، یا دیگران که حرفایشون رو برای ما نقل کردن توجه نکردن، صدایشون که ضبط نشده برای ما، که دستخطیشون که نداریم، که دیگر ازشون نقل کردن، ما حریم کبریایی اون بزرگان را مثلا خدشه وارد نکنیم. این است که حداقل اینه که کسانی که ازشون برای ما نقل کردن درست نقل نکردن، و الا در همچین عبارتهایی خلط بین مفهوم مصداقه، مفهومش از اعتبارات عقلیه، اما مصداقش از اعتبارات عقلی نیست، مصداقش حقیقت واحده قائم به ذات خوده. و من جعل من المتأخرین، این من در کتاب جناب شیخ اشراقه، من المتأخرین که قائل شدن نفس الوجود المطلق را از اعتبارات عقلی دونسته، فلعله شاید این بزرگوار لم یفرق، فرق نذاشته بین الوجود المطلق، وجود مطلق مفهومی، و بین ما یکونو موقع ادراک من الاحوال المستهلکت فیها احکام و وحدتهی، اطلاقش رو نفهمیده بین وجود مطلق و بین ما یکونو موقع ادراکش، اینا رو از هم تمیز نداده، بل التبس علی نظرهی، یک شبهی در نظرش ایجاد شده که نتونسته هضم کنه مطلق سعی وجودی را با مطلق مفهومی، نتونسته التبس علی نظرهی ما مر من القسمین، دو قسم چی بود؟ مطلق سعی وجودی و مطلق مفهومی. فجعل این آقا، اون من، جعل الحقیقت الحقت المحققت بذاتها التي هي اصل سائر الحقایق، این آقا جعل امرا اعتباری، خطا از اینجا شروع شده. فعرف ساله، شما متوجه باشه اینجور کلا سرشون نره، و هازا غیر و بعید من هم، اینی که خلق شده باشه بعید نیست. چرا؟ فان من رام به اهتداء بصیرت الهولا، حالا یه جوری تلنگر سنگی نیست، این عبارت ها در کتاب ها شما دست به قلم میکنید نکنید، اینقدر مخاطباتون رو اینجوری له نکنید، دعوی وضع آیون نبودید. فمن رام به اهتداء بصیرت الهولا، چشم چپولش را، کجبین را، ان یحوم، میخواد به قرارگاه ها مثل ها دل هما وارد بشه، که من رکب متن عمیا، سوار شطور کوری شده، فلا غرب، ایو نداره، باکی نداریم، تعجبی نداریم، ان یخبت خبت اشوا، اشوا مؤنث اعشا، بله، که مثلا اعشا منشن شب کورن، شب پر فکری هن، از نور آفتاب چشم زدن، امثال این فرمان شد، یخ به تو خبت اشوا عمل بی بصیرت انجام دادنه. حالا مؤدبانش این است که این الفاظ را شاگردانشون، دیگران، شخصیت مثل شیخ اشراق، مثل شیخ الرئیس، مثل خواجه، همچون به راحتی بگیم اینا حرفای ناروا ارائه کردن. یه وقتی خاطره درسی عرض کردم، تکراره، از آقای سبحانی وقتی فرمودن، همه آیت الله سبحانی الان در حضورش دارن، وجود مختنمی است، که من تقریرات اصول امام رو می نوشتم که بعدا چاپ شد، تحسیب اصول امام خمینی چاپ شده رضوان الله علیه، گفت من روزها درس رو گوش می کردم، شب تقریر می کردم، فردا با آقا ارائه می دادم که آقاش درسش دیروز شما اینا بوده. ایشون گاهی می فرمودن که اینجا کم نوشتی، اینجا زیاد نوشتی، اینجا نوشتی. یه بار از آقای حائری بزرگ، حائری مؤسس رضوان الله علیه، یه نقل قولی کرد، امامون قولشون رو نپذیرفت، رد کرد، بعد من قولشون رو نقل کردم و نوشتم وهو فاسد، بعد نظر امام آوردم، امام روش خط کشید، گفتم آقا شما نظرش مگه رد نکردید دیروز؟ گفت چرا؟ گفت بس چیزو خط کشیدید؟ فرمودن که این لفظی که شما به کار بردید خوب نبود. چرا؟ چی بوده؟ بزرگ مردی است، نباید بنویسید وهاب فاسد. و چی بنویسن؟ اقلا بنویسید وهاب خیر و تامه، لیسه به تمامه، یا وفیه مثلا نظر. یه جوری الفاظ را محترمانه مؤدبانه پیاده کنید. قال والقول بالظهور ها هنا. خب شروع میکنند به شبهه دوم. بریم سریع بریم سراغ شبهه دومیشون. از متن سطر سوم اونجا داره که و متا تحقق هازا فلا سبیل الى القول بل امکان. این شبهه اول. بل بل ایجاب ول اقتضا. اینم نمیشه گفت. حقیقت واحده اقتضای چی داره؟ ایجاب چی کرده؟ اگه وجود ان الوجود حقیقت واحده است، اون وقت امکان نداره. ما در از دیگه ما امکانی نمیتونیم معنا کنیم، بلکه اینکه وجود واجب داره. حقیقت واجب، حقیقت واحد واجب، پس ممکن نمیشه فرض کرد. حقیقت واحد چگونه ایجاب میکند چیزی دیگری را؟ ایجاب متعدیه، ایجاب میکند چیزی را. اون چیز دیگه چیه با حقیقت واحده؟ ولی اقتضا. حقیقت واحده اقتضای چی دارد؟ نمیشه معنا کرد. و هادا بگینون لا حاجت بنا الا تطلیل و اطلاق. این خیلی روشن است، نیاز به بحث طولانی نداره. ول قول به ظهور اون ایجاب و اقتضا را یا شبهه سوم. ولا سبیل ایزن الى القول بالظهور. ایجاب نمیشه گفت، اقتضا نمیشه گفت، ظهور نمیشه گفت. ظهور در چی؟ چی ظاهر در چیه؟ با حقیقت واحده. لانه لو اريد به الوجود و نفسه. این حالا داره شبهه دو و سه را هر دو را، چون عبارت ها شبهه به هم نزدیکه، ایجاب و اقتضا و ظهور و اینا شبهه به هم نزدیکه، با یه بیان شبهه دو و سه را یجا کرده جوابش را. والقول بالظهور ها هنا انما یعنا بهی سیرورت المطلقه متعینن به شیء من التعینات. ظهور یعنی در تعینات اظهار شدن. و قد عرفته ان متعلقات الامکان بالطبع متعلقاتش همون تعیناتش. اقول هازا اشارتون الى ما ینحل بهی الشک و ثانیه و سالس. در این قال اقولو دو تا شش تا شبه اونجا بود دیگه. در قاله 34 شش تا شبه بود. شبه اولو در قاله 35 جواب دادیم. الان 36 دو تا شبه را یه جا جواب میدیم، دو و سه را. و ذالک ان مرادهم به لفظ ظهور ها هنا لیس معنی الوجود به ان یکون الشیء معدوما فوجده. که باشه بعد بیان حضرت زهرا سلام الله علیها، خداوند همه حقایق را لا من شیئن خلق کرده نه من لا شیء. در خطبه فدکی یه عبارت اونجا ولا ان یکون مخفی علی المشاعر الحسیه فظهره. این نیست، بل المراد به قول ظهور ها هنا ان الهویت المطلقه لما یلزمها من الوحدت الحقیقیت صرفه التي تعبا اعتبار و نسب و الاضافات. این بیان بل المراد به قول ظهور تنافی انتصاب معنی ظهور را، که در یک کلمه فرمایید یحذرکم الله نفسه. شما دسترسی به ذات ندارید، اما به ظهوراتش چرا؟ توضیحاتی میخواد که انشالله مقدمه باشه برای ورود پیش مطالعه شما انشالله جلسه بود. اللهم صل علی محمد.
باشه.